ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما، و این هم مجله نیمه شب رادیو فرداست که در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 21 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی 11 ژوئن سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب پر است از گزارش‌های متنوع درباره تحولات ایران و جهان. از جمله گزارشی مفصل داریم درباره واکنش دفتر محمود احمدی نژاد به بازداشت حمید بقایی که زمانی معاون آقای احمدی نژاد بود و یار و غار ایشون. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو تو این برنامه میتونیم با هم بشنویم، تا سعی خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش این کشور برای نفوذ در کامپیوترهای هتل‌های محل مذاکرات هسته‌ای ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، ایلی بندهان، معاون وزیر دفاع اسرائیل به رادیوی این کشور گفته گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش‌های احتمالی اسرائیل برای نفوذ در کامپیوترهای هتل‌های برگزاری مذاکرات هسته‌ای بی‌ارزش هستند. او گفته اسرائیل نیازی به استفاده از چنین روش‌هایی ندارد و ابزارهای دیگری برای اطلاع از روند مذاکرات دارد. شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه گفته است در 3 هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 یک ویروس کامپیوتری جاسوسی یافته است که به نظر بسیاری از کارشناسان جاسوسان اسرائیلی از آن استفاده می‌کنند. دادگاهی در عربستان سعودی 2 مأمور امنیتی متهم به آزار جنسی 2 نوجوان ایرانی را به 4 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان گزارش داده که حکم دادگاه به اطلاع سفیر ایران در عربستان سعودی رسیده است. منصور از ترکی همچنین گفته که این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. فروردین ماه امسال معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که در هفته دوم تعطیلات نوروز ماموران فرودگاه جده هنگام بازرسی از یک کاروان زائران ایرانی به بهانه مشکوک شدن به 2 نوجوان ایرانی آنها را از بقیه جدا کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. این اتفاق باعث تیرگی روابط میان ایران و عربستان شد. سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرد. رمضان شریف به خبرگزاری ایسنا گفته مجموعه ها و واحدهای نظامی سپاه پاسداران روز چهارشنبه تمرین نظامی نداشتند و هیچ گلوله‌ای هم شلیک نشده است. پیشتر خبرگزاری نسیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که روز چهارشنبه 2 گلوله توپ جنگی از قرارگاه زین الدین اصفهان به سمت شهر شلیک شده و یکی از آنها به پارک سپاهان شهر و دیگری نزدیک یک مرکز خرید اصابت کرده است. خبرگزاری‌های فارس و مهر هم گزارش دادند که حوالی ظهر روز چهارشنبه صدای انفجار مهیبی در سپاهان شهر اصفهان به گوش رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده تا برای کمک به مقابله با گروه حکومت اسلامی در عراق بر تعداد مشاوران نظامی آمریکا در این کشور اضافه شود. کاخ سفید در بیانیه‌ای خبر داده که آقای اوباما با اعزام 450 نفر از نیروهای ارتش آمریکا برای مشاوره و آموزش نیروهای محلی در عراق موافقت کرده است. این افراد قرار است در پایگاهی در استان انبار عراق مستقر شوند. گروه حکومت اسلامی به تازگی رمادی مرکز این استان را به تصرف خود درآورده است. کاخ سفید گفته دستور اعزام این افراد به دنبال درخواست کمک حیدرالعبادی نخست وزیر عراق داده شده است. و وزارت ورزش و جوانان نتایج بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب حوادث مسابقه تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران را اعلام کرده که بر مبنای آن حسین عسکری رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال و علیرضا فقانی داور این بازی محروم شدند. این کمیته همچنین حکم به محرومیت ناظر سازمان لیگ در این مسابقه و نیز گوینده ورزشگاه یادگار امام تبریز تا اطلاع ثانوی داده است. کیوان،
خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش هایی که در ادامه این برنامه میتونیم گوش کنیم. واکنش دفتر احمدی نژاد به بازداشت حمید بقایی که زمانی معاون آقای احمدی نژاد بود. او میگوید تا آخر کار از او دفاع میکنیم. گزارشی داریم از پرونده فساد مالی برای یکی دیگر از نزدیکان محمود احمدی نژاد. و این تنها پرونده خبرساز این روزها نیست. نیروی انتظامی و فساد گسترده مالی، فرمانده سابق، خبر بازداشتش را تکذیب کرده ولی این پرونده بسته نشده. گزارشی خواهیم داشت از این ماجرا. کسی که تا 10 ماه پیش ریاست آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا را بر عهده داشت، توافق احتمالی با ایران را خیال باطل توصیف کرد. شرح اظهاراتش را در این برنامه خواهیم شنید. و طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای یک روز پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی مجلس به این کمیسیون باز پس فرستاده شد. ایرادش چیست؟ خواهیم شنید. در کنار گزارش ورزشی در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. به دنبال بازداشت حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین، محمود احمدی نژاد نسبت به بازداشت وی واکنش نشان داده است. رئیس جمهوری پیشین اعلام کرده به طور قاطع از حمید بقایی دفاع می کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
در واکنش به بازداشت حمید بقایی معاون رئیس سابق جمهوری اسلامی، دفتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در اطلاعیه نوشت که از وی تا آخر دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در اطلاعیه دفتر محمود احمدی نژاد همچنین مسئولیت حفظ سلامت حمید بقایی و فراهم آوردن فرصت بایسته و شایسته برای استفاده ایشان از تمامی حقوق قانونی و شهروندی خود بر عهده مسئولین زیربط دانسته شده است. مهدی امینزاده، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا تحلیل خود را در خصوص واکنش محمود احمدی نژاد و اطلاعیه دفتر وی چنین بازگو می کند.
آقای احمدی نژاد در این بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید زیادی بر پاکدستی آقای بقایی کرده و اعلام کرده که ایشون بیگناه هست. این در حالیه که ما میدونیم به هر حال فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی همواره وجود داشته، هم آمارهای منتشره از سوی نهادهای داخلی و خارجی نشون میده و هم ویژگی‌های نظام به عنوان یک نظام بسته سیاسی و اقتصادی انتظار فساد اقتصادی درش رو بالا میبره. اما برخورد با فساد اقتصادی همواره سلیقه‌ای و متناسب با شرایط سیاسی بوده. دوره آقای احمدی نژاد هم به دلیل در واقع هم بی‌تجربگی خود ایشون و اطرافیانشون در امر مدیریت و هم با توجه به درآمدهای نجومی نفت، دوره‌ای بوده که در بعد از انقلاب به عنوان یک فاجعه در زمینه اتلاف منابع اقتصادی کشور و همینجور چپاول سرمایه‌های ملی مطرح است و خب این خیلی قابل پذیرش نیست که ایشون بر پاکدستی در واقع آقای بقایی تاکید می‌کنه. اما در این حال به نظر میرسه که برخی از برخوردها با ایشون هم با توجه به آقای بقایی و تیم نزدیک آقای احمدی نژاد، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس باشه و پیش‌بینی میشه که تیم احمدی نژاد در این انتخابات شرکت کنه و ایشون آقای احمدی نژاد در نظر داره که در واقع مقابل این موج بیستشون تصور میکنه که احتمالاً این بازداشت‌ها و این برخوردهای قضایی ادامه پیدا کنه و حلقه رو برایشون تنگتر کنه و به نوعی پروژهشون در انتخابات آتی رو با چالش روبرو کنه.
محمود احمدی نژاد که پیشتر به دنبال بازداشت محمد رضا رحیمی معاون اول خود مسائل وی را مربوط به دولت خود ندانسته بود، واکنشی که به نوبه خود واکنش محمد رضا رحیمی را به دنبال داشت، طی اطلاعیه‌ای که در دفاع از حمید بقایی صادر کرده وی را فردی مؤمن، انقلابی و پاکدست خوانده و مقایسه نحوه برخورد با وی و دیگران را نشان دهنده چگونگی میزان برخورداری وی از ضوابط و مبانی حقوقی دانسته است. بازداشت حمید بقایی را حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در واشنگتن، رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه سیاست پیگیری توافق اتمی با دولت ایران را مورد انتقاد قرار داد و آن را خیالی باطل نامید. ژنرال بازنشسته مایکل فلین در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت توافق با ایران برای حل مسئله اتمی حکومت تهران راه حلی دائمی نیست. این ژنرال بازنشسته تا 10 ماه پیش در دولت باراک اوباما ریاست آژانس اطلاعاتی ارتش آمریکا را بر عهده داشت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر نسبت به کارایی دراز مدت توافق هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرد و رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا نیز پیگیری دولت اوباما در رسیدن به توافق همه جانبه با جمهوری اسلامی را اندیشه‌ای باطل نامید. جنرال بازنشسته مایکل فلین که تا 10 ماه پیش مدیریت مهمترین سازمان اطلاعاتی نیروهای مسلح آمریکا را بر عهده داشت، در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان چارچوب توافق هسته‌ای با ایران و همچنین چگونگی پاسخ آمریکا به آشوب‌های عراق و سوریه را مورد انتقاد قرار داد. جنرال فلین خطاب به قانونگذاران آمریکا گفت توافق هسته‌ای راه حل پایداری نیست و بازی زمانی 10 ساله هم تنها با امکان مصالحه بیشتر ایران مؤثر خواهد بود. رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه پیگیری توافق اتمی خیال باطلی است گفت از هم اکنون عربستان سعودی، امارات متحده، کویت و مصر با روس‌ها و چینی‌ها در مورد گسترش توانایی‌های هسته‌ای خود به گفتگو پرداختند و این یک مسئله واقعی است که تا دهه آینده ما شاهد تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خواهیم بود. رابرت جوزف معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت جهانی نیز سیاست دولت اوباما را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به زیر سوال برد و از آن انتقاد کرد.
I believe it will represent perhaps the single greatest strategic mistake in the national security area.
معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا چارچوب توافق هسته‌ای با ایران را بزرگترین اشتباه استراتژیک در عرصه امنیت ملی طی 35 سال اخیر تلقی کرد و گفت تردیدی نیست که کاخ سفید و نیویورک تایمز توافق هسته‌ای را با صفت تاریخی توصیف خواهند کرد، ولی این نه توافق تاریخی که خطایی تاریخی خواهد بود.
Will be a historic blunder.
موضوع نشست روز چهارشنبه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا بررسی تهدیدهای برنامه موشکی دولت ایران نامگذاری شده بود، ولی شرکت کنندگان بر پیوند این برنامه با توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کردند.
The failure to incorporate Iran's ballistic missile program.
خانم ایلن راسلتنن رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان ملحق نکردن برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از گفتگوهای هسته‌ای را یک اشتباه نامید و گفت نگرانی‌های ما از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه نتیجه توافق اتمی و بی‌توجهی به برنامه موشک‌های بالستیکی ایران است. در کنگره آمریکا کمیته روابط خارجی سنا نیز سلسله نشست‌های غیرعلنی را برای بررسی شرایط و نکات مهم توافق در شرف تکوین هسته‌ای پیش بینی کرده. از جمله روز چهارشنبه 10 ژوئن 20 خرداد ماه کمیته روابط خارجی سنا در پشت درهای بسته چگونگی رسیدن به یک روند موفق بازرسی از برنامه‌های هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داد. رایزنی‌های پی در پی کارشناسان و مقام‌های دولتی با قانون‌گذاران آمریکا در آستانه پایان مهلت گفتگوها در 30 ژوئن جاری 9 تیر ماه آینده صورت می‌گیرد که به باور بسیاری از تحلیلگران به توافق همه جانبه هسته‌ای با ایران خواهد انجامید. در این زمینه روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز چهارشنبه در گزارش مشروحی ابراز عقیده کرد که به رغم سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که ظاهراً عناصری از چهارچوب توافق شده را به زیر سوال می‌برد، طرف‌های مذاکره کننده گفتگوها را پیش می‌برند و اکنون به پایان کار خود بسیار نزدیک شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر بازداشت خود و بستگانش را تکذیب کرد و انتشار این خبرها را تلویحاً به متهمان فساد اقتصادی در شرکت قدر از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی نسبت داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
طی سالهای اخیر در ایران پرونده‌های سوءاستفاده‌های اقتصادی بسیاری مطرح شده. سوءاستفاده‌هایی که رقم آنها صدها یا گاهی هزارها میلیارد تومان بوده است. اما یکی از آنها که اخیراً خبرساز شد، پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ایران بود که برخی منابع خبری برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران را هم به آن نسبت دادند. و حالا اسماعیل احمدی مقدم در جدیدترین اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی با تکذیب خبر بازداشت خود و بستگانش این اخبار را با متهمان فساد اقتصادی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی به نام شرکت قدر مرتبط دانسته است.
این شرکت سرمایه گذاری میدونید خودش جایی رو نباید اداره بکنه، زیر 50% میره شرکت میکنه یا مثلا در بورس سهام میخره غیره، نباید مدیریت رو به عهده بگیره. متوجه شدیم بعضی این آقایون سوء استفاده کردن، شرکت هایی رو در بیرون تاسیس کردن، خودشون میرن در شرکت های خودشون سرمایه گذاری میکنن. خب این خلاف بود، یعنی نمیتونه دو طرف معامله یکی باشه.
اسماعیل احمدی مقدم بدون نام بردن از متهمان این پرونده از سوء استفاده 10 میلیارد تومانی این افراد در قالب سرمایه گذاری های غیر مجاز خبر داد و گفت زمانی که پرونده به مرجع قضایی ارسال شد توسط متهمان پرونده تهدید شده.
خب بردیم به مرجع قضایی ارجاع دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردن، قاضی وسط پرونده رفت کنار و پرونده مسکوت موند. به منم کتبن نامه نوشتن، ببین اگه بخوای با ما در بیفتی ما تو رو با خودمون میکشیم پایین.
بنیاد تعاون نیروی انتظامی ایران یک مجموعه اقتصادی شبه دولتی است که در زمینه بانک، بیمه، نفت و گاز، ساخت اسکله و جاده، معادن، هتلداری و واردات پوشاک و مواد غذایی فعالیت می‌کند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره تأثیر فعالیت‌های این مجموعه بر اقتصاد ایران می‌گوید:
حضور این همه شرکت و این هلدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث میشه که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا بکنه. اینا رقیب بخش خصوصی میشن و بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین هاست که بهش میگن شبکه خاکستری، که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدن، بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تأثیر میذارن.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز 29 اردیبهشت ماه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی عنوان کرده و از بازداشت دو روزه او خبر داده بود. خبری که البته همان زمان توسط غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، میگوید به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف نمیتوان صحت این اخبار را تایید یا تکذیب کرد، اما او معتقد است ابعاد ماجرا گسترده تر از آن است که به نظر می رسد.
البته این خبر از مدت ها پیش در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران شنیده می شد و ابعادش رو هم خوب بزرگتر از این مسئله می دیدن. یعنی یک طرف این ماجرا در نیروی انتظامی ناجاست، یک طرفش در شهرداریه و همچنین شنیده های هم وجود داره که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتن که با وسیله سنگین آزاد میشن و ایشون به ابوظبی فرار میکنن. پسر آقای اژه‌ای هم گفته میشود در این پرونده هستن که متواریان و پسر برادر ایشون در زندان بودن که ایشون هم آزاد میشن. به هر حال اینها رو چون هیچ کدوم منبع مستقل و موثقی تایید نمیکنه، خب قابل راستی آزمایی هم نیست به دقت.
با این حال اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه تلویزیونی خود بار دیگر با تاکید بر این که در این فساد مالی هیچ نقشی نداشته در تشریح دارایی‌هایش گفت:
من تمام دارایی‌های خودم هم نوشتم. من تو عمرم کار اقتصادی نکردم. روز پایان هم که خدمتم نزدیک بود تمام بشه، یک نامه نوشتم از عزت آقا تشکر کردم بابت حمایتاشون در طول مدت خدمت، و در همون جا هم نوشتم دارایی‌های من در امروز چیه. هیچ فرقی با اون دارایی روز اولم نداشت.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران 18 اسفند ماه سال 93 در حالی حسین اشتری را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران منصوب کرد که بر اساس گزارش ها ریاست اسماعیل احمدی مقدم بر نیروی انتظامی در خرداد ماه سال 93 برای یک سال دیگر تمدید شده بود.
گزارشی بود از خبر بازداشت اسماعیل احمدی مقدم و تکذیبش از مهتاب وحیدی راد. طرح جدیدی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای نظارت بر توافق هسته‌ای پیشنهاد کرده، تنها یک روز پس از فرستاده شدن به هیئت رئیسه ممکن است به دلیل آنچه ابهام و شبهه نامیده شده به کمیسیون بازگردانده شود. این طرح در صورت تصویب نهایی می‌تواند محدودیت‌های جدی برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ایجاد کند. زیرا در یکی از بندهایش تاکید شده که دسترسی به کلیه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی و مکانهای حساس غیر هسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است. همکارم شاهین بشیری درباره این طرح گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تنها یک روز پس از آنکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد، یک عضو این کمیسیون گفت در این طرح ابهام وجود دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، احمد بخشایش اردستانی گفته است که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تمامی پیشنهادات ارائه شده درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای کشور در صحن کمیسیون بررسی نشد. این نماینده مجلس در ادامه افزود چند نفر از نمایندگان که می‌خواهند دولت را در فشار بگذارند، روز گذشته بدون بررسی پیشنهادات با تحت فشار گذاشتن حسین سبحانی نیا نایب رئیس جدید این کمیسیون اقدام به تصویب این طرح و ارسال آن به هیئت رئیسه مجلس کردند. وی تاکید کرد که تلاش می‌شود این طرح از هیئت رئیسه به کمیسیون بازگردانده شود تا دوباره ایرادات و شبهات آن مورد بررسی قرار گیرد. اما آیا سلسله مراتب روند بررسی طرح‌ها به اعضای کمیسیون‌ها اجازه می‌دهد طرحی را بدون رسیدن حد نصاب اعضا تصویب کنند؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در حوزه مسائل مجلس و سیاست داخلی، ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
بر اساس آیین‌نامه مجلس، جلسات کمیسیون‌ها با حضور 2/3 اعضای کمیسیون رسمیت پیدا می‌کند و در واقع همه مصوبات و گزارش‌های کمیسیون باید به پیشنهاد اکثریت اعضای حاضر برسه. اما معمولاً اینطور هست که در جلسات کمیسیون یک مقدار نظم موجودی که در صحن علنی مجلس وجود داره ممکنه کمتر رعایت بشه و در واقع با موضوع اکثریت یا حد نصاب جلسات کمیسیون سهل انگارانه تر برخورد بشه. پس خود آقای سبحانی‌نیا که به هر حال تهم هستن که بدون داشتن حد نصاب این اقدام را کردن و تر را به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی به هیئت رئیسه فرستادن، ایشون قبلا گفته بودن که به هر حال تلاش کمیسیون هست که این تر قبل از تیر ماه، یعنی قبل از پایان توافق احتمالی ایران و گروه 5 به اضافه 1، حداقل در کمیسیون نهایی بشه و به صحن مجلس بره. بنابراین ممکنه که به هر حال اونها عجله داشتن که این موضوع رو حداقل به لحاظ ظاهری هم که شده در صحن مجلس مطرح بکنن.
29 اردیبهشت ماه گذشته جواد کریمی قدوسی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از آغاز نگاشتن طرح جدیدی به نام الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای خبر داد که به گفته وی دولت و تیم مذاکره کننده موظف است این اصول را در توافق هسته‌ای با غرب رعایت کند و توافق در نهایت به تصویب مجلس برسد. با این شرایط معلوم نیست دست تیم مذاکره کنندگان وزارت امور خارجه ایران تا چه حد برای رسیدن به یک توافق جامع باز خواهد بود، زیرا کشورهای 5 به علاوه 1 نیز بر چند موضوع از جمله بازرسی از مراکز هسته‌ای و نظامی تاکید دارند. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ساکن وین، در این زمینه معتقد است:
این ماده واحده دو قسمتش اهمیت داره. یکی این که تاکید بر نظارت متعارف از سایت‌های هسته‌ای ایران داره. واقعیت این است که طبق بیانیه لوزان تا 10 سال، بسته به مورد، 10 سال، 15 سال، حتی تا 25 سال نظارت متعارف نخواهد بود. گفتیم یه قسمته که در تناقض با بیانیه لوزانه، و بخش دوم اونجاست که تماس با دانشمندان هسته‌ای یا مراکز نظامی و امنیتی صحبته. این یعنی که نقض پذیرش پروتکل الحاقی. طبق بیانیه لوزان ایران قبول کرده که پروتکل الحاقی را بپذیرد. پذیرش پروتکل الحاقی در برگیرنده اگر لازم باشد، چنانچه آژانس لازم ببیند، بازدید از مراکز نظامی ایران هم هست، یا صحبت با دست‌اندرکاران متخصص ایران هم هست. نتیجه این که اگر که این ماده واحده واقعا از طرف مجلس تصویب بشود، مانع بزرگی برای رسیدن به توافق جامع خواهد بود.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 همکنون در مرحله نگارش متن توافق جامع است و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای ادامه مذاکره با هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی ژنو شد. مهلتی که ایران و کشورهای 5+1 برای پایان مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفتند، 10 تیر ماه به پایان می‌رسد. با این حال ایران اعلام کرده که در پی توافق خوب است و مقید به زمان نیست.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که میتونید درباره این گزارش و دیگر گزارش هایی که از رادیو فردا شنیدید یا تحولات مختلف ایران و جهان در روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 که میتونید بهش زنگ بزنید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید. اما قبل از اینکه به پایان مجله نیمه شب برسیم، دنیای ورزش رو هم میکاویم با حبیب روشنزاده.
کمیته حقیقتیاب وزارت ورزش و جوانان در رابطه با حوادث 3 هفته پیش ورزشگاه تبریز در مسابقه تراکتورسازی تبریز و نفت تهران نتایج بررسی خود را اعلام کرد. بر اساس این بررسی 4 نفر بدون ذکر مدت محروم شدند که عبارتند از داور مسابقه، ناظر مسابقه، گوینده استادیوم و مدیر روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی تبریز. همچنین 3 نفر با توبیخ و درج در پرونده روبرو گشتند که عبارتند از مسئول برگزاری مسابقه، مسئول روابط عمومی سازمان لیگ برتر و مسئول هیئت فوتبال تبریز. رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال نیز از کار خود برکنار شده است. وزارت ورزش در عوض از مدیریت بحران توسط نیروی انتظامی تبریز تشکر و قدردانی کرده است. 3 هفته پیش در پایان مسابقه تراکتورسازی تبریز و نفت تهران در آخرین روز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، ورزشگاه تبریز به اغتشاش کشیده شد و به دنبال آن تخریب صندلی‌ها و برخی سکوها و آتش‌سوزی و همچنین آتش زدن و تخریب چندین دستگاه اتومبیل در پارکینگ ورزشگاه برای ساعت‌ها ادامه داشت. پس از تجربه ناکام انتقال تیم‌های تهرانی به شهرستان‌ها، حالا مدیران تیم‌های فوتبال تلاش می‌کنند تیم‌های خود را به پایتخت برگردانند. به دنبال پیکان که نتوانست در قزوین ماندگار شود، حالا نوبت به سایپا رسیده که به تهران نگاه می‌کند. این نقل و انتقال موافقان و مخالفان نیز دارد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که یکی از موافقان است، به شبکه تهران میگوید
ها مدارکشون و اصل همه مدارک مواردشون مربوط به تهرانه و این مدت مهمان بودن در استان البرز.
و رضا گل محمدی، مدیر کل ورزش استان البرز، هم تلویحاً این کار را یک بازی سیاسی میداند.
امیدوارم با رفع سیاست بازی ها از ورزش ما شاهد یک بسیار جریان سالم در ورزش به خصوص فوتبال باشه.
گروهی نیز معتقدند برگرداندن تیم سایپا به پایتخت کار افرادی است که از این طریق قصدشان کسب رأی از مردم پایتخت و ورود به بهارستان است. و تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز پنجشنبه در تاشکند در یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ازبکستان دیدار خواهد داشت. این مسابقه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقه با ترکمنستان آماده می کند. ایران هفته آینده روز سه‌شنبه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در ترکمنستان با تیم ملی فوتبال این کشور روبرو خواهد شد. ایران در این مرحله از مسابقات انتخابی جام جهانی با ترکمنستان، عمان، هند و جزیره گوام همگروه است که بازی‌های این گروه برای ایران آسان خواهد بود.
گزارش ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده با هم شنیدیم. رادیو فردا.com جایی هستش که میتونید برید و خبرهای رادیو فردا رو اونجا هم دنبال بکنید، یا از طریق وایبر و واتس اپ هم میتونید رادیو فردا و خبرهاش رو دنبال بکنید با شماره 2042-0725-970-30. تکرار میکنم 2042-0725-970-30 شماره های دریافت پیام و نظرات شما هست از طریق نرم افزارهای وایبر و واتساپ. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2042-0221-12-21-12 همیشه در خدمت شماست تا به ما زنگ بزنید و نظرات خودتون رو بگید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به 12:30 در ادامه مجله نیمه شب. تکرار برنامه نماگر رو داریم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه نماگر، تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم.
شب بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای را در وین اتریش آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های کارشناسی ایران و 6 کشور نیز که از دور پیشین در وین به سر می‌برند، درباره نحوه رفع تحریم‌ها جلساتی را برگزار کردند. مذاکرات جاری در وین در حالی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که ایران و گروه 5 به اضافه 1 20 روز فرصت دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. تدوین جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها علیه ایران و نحوه بازرسی ها و دسترسی ها برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران از جمله چالش های این روند خوانده شدند. فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران با رد خبر بازداشت خود و بستگانش، انتشار این خبرها را به متهمان فساد اقتصادی در شرکت قدر از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی نسبت داد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین پلیس ایران، سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت درباره پرونده فساد اقتصادی در شرکت قدر دو بار به قاضی توضیح داده ولی متهم یا زندانی نشده است. او گفت 4 ماه پیش از پایان تصدیش بر نیروی انتظامی پرونده فساد اقتصادی در شرکت قدر را پیگیری کرده و به همین دلیل تهدید شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی را کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ذکر کرده و از بازداشت یکی از اعضای خانواده او خبر داده بود. قائم مقام وزیر کشور ایران اعلام کرده است که فیلم‌های دوربین‌های داخل آرامگاه آیت الله خمینی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته تا درباره تلاش برای برهم زدن سخنرانی حسن روحانی بررسی کند. حسین علی امیری در این باره اضافه کرده است که افرادی هم در رابطه با این موضوع شناسایی شدند، اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. هفته گذشته به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری دچار اختلال شد. بنابر گزارش‌ها پس از اندکی توقف این سخنرانی ادامه پیدا کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه عکسی از خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد که او را مشغول کار در بیمارستان نشان می‌دهد و آقای کری در این پیام توییتری نوشته است که یک هفته پس از عمل جراحی بر روی پایش احساس بهتری می‌کند و گفتگوهایی با همکارانش داشته و کار را از بیمارستان ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته توضیح زیادی درباره روند بهبودی وزیر خارجه منتشر نکرده بود. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کردند که جان کری در پایان ماه جاری میلادی در زمان پایان مهلت دستیابی ایران و گروه 5 به اضافه 1 به توافق نهایی آماده سفر به اروپا باشد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه وارد ایتالیا شد. این سفر 2 هفته پیش از زمان مقرر برای رأی‌گیری در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها بر مسکو انجام می‌شود. آقای پوتین قرار است در نمایشگاه اکسپو 2015 در میلان با ماتو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کند. رئیس جمهوری روسیه سپس راهی روم خواهد شد و در آنجا با سرژیو ماتارلا رئیس جمهور و سیلویا برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا نیز دیدار خواهد کرد. در این سفر کوتاه ولادیمیر پوتین همچنین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار خواهد کرد. از زمان شدت گرفتن بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، مسکو تحت تحریم‌های متعدد بین‌المللی قرار گرفته است. و مجله فوربس در گزارش می‌نویسد ایران با بیش از 233,000 فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی در سال سومین کشور پس از روسیه و آمریکا در این عرصه است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و میریم سراغ نماگر که آرش حسنی اونو تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سخفی برای خانه اولی ها.
هم ملاحظاتی من میگم همین هاست.
کاچی 80 میلیون تومانی به هست هیچی.
خیلی نمیتونه قدرت خرید مردم رو بالا ببره.
سلام، من آرش حسنی هستم. به نماگر این هفته خوش اومدید. در نماگر این هفته با شما درباره آثار تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن صحبت میکنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
رئیس دولت دهم بیش از 4 سال قبل قصد کرده بود تا مسکن را به کل از فهرست دغدغه‌های ایرانیان خارج کند.
باید در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
این آرزوی محمود احمدی نژاد همچون بسیاری دیگر از آرزوهایش محقق نشد. هرچند خانه‌دار کردن مردم ایران آرزوی مختص محمود احمدی نژاد نبود و تمام دولت‌های پس از انقلاب 57 به نوعی خانه‌دار کردن ایرانیان را در سر داشتند. اما از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی توجه به مسکن و ساختمان به مسئله‌ای فراتر از تحقق این آرزو بدل شده است. دولت 11 که سودای بیرون کشیدن اقتصاد ایران را از رکودی فراگیر در دستور کار خود قرار داده است، نسبت به بخش مسکن و ساختمان توجهی ویژه دارد. رونق بخشی به این بخش می تواند به عنوان موتور محرک دیگر بخش های اقتصاد ایران را نیز به حرکت وادارد. از این رو بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات مسکن و راه اندازی صندوقی تحت عنوان صندوق پسنداز مسکن یکم را به تصویب رساند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این تسهیلات و صندوق جدید این گونه توضیح می دهد.
ایجاد یک صندوق پسنداز مسکن که بر اساس منابعی که متقاضیان خانه اولی ها اونجا سپرده گذاری میکنن، بعد از یک دوره یک ساله میتونن از تسهیلات این صندوق استفاده کنن. سقف تسهیلاتی که در صندوق قابل استفاده هست برای تهران و شهرهای بزرگ 80 میلیون تومان، برای شهرهای بالای 200,000 نفر 60 میلیون تومان و برای سایر مناطق در حد 40 میلیون تومان قابل استفاده است. پیش بینی میشه ظرفیت این صندوق در سال 84,000 واحد مسکونی باشه.
اما دریافت این تسهیلات 80 میلیون تومانی که به وام مسکن خانه اولی ها معروف شده شرط و شروطی دارد. چندی پیش اصغر میر محمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این شرایط را این چنین برشمرده بود.
از تسهیلات بانک مسکن و یا سایر بانک ها جهت خرید احداث واحد مسکونی یا انتقال سهم و شرکه استفاده نکرده باشند، متأهل باشند و سوم از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند. حداقل یک سال باید سپرده گذاری انجام بشه، یعنی مدت خواب 2 دوره 6 ماه است. به این سپرده سود تعلق نمیگیره.
به این شرط ها شروط دیگری نیز افزوده می شود. مثلا اینکه حداکثر عمر ساختمان 7 سال باشد یا از زمان عقد پایان کار برای آن 3 سال بیشتر نگذشته باشد. دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن خانه اولی ها 12 سال و نرخ سود آن 14% است. حمید، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، این نرخ سود را نرخی تقریبا بالا توصیف کرده و اقساط آن را کمرشکن نامیده است. اقساط وام 80 میلیون تومانی 940 هزار تومان در ماه است. برای تسهیلات 60 میلیون تومانی این قسط به بیش از 700 هزار تومان میرسد و گیرندگان تسهیلات 40 میلیون تومانی باید ماهانه حدود 470 هزار تومان قسط بپردازند. موسا دیگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با طرح این پرسش که با کدام پول میتوان این اقساط را باز پرداخت کرد، به نوعی تحقق اهداف مورد نظر برنامه ریزان این تسهیلات را با تردیدها و اما و اگرهایی همراه دیده است. اما هر بار که تسهیلات خرید مسکن افزایش یافته یا برنامه اینچنینی در دستور کار قرار میگیرد، چند نگرانی همزمان بالا میگیرد. نخستین نگرانی افزایش قیمت‌های مسکن و ساختمان در پی رشد میزان تسهیلات خرید مسکن است. تحریک طرف تقاضا و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن میتواند به قیمت افزایش تورم در بازار مسکن بیانجامد. این نگرانی زمانی دوچندان می شود که منابع مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی تامین شود که رشد نقدینگی را در پی دارد. ملاحظه ای که گویا این بار آنگونه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته دیده شده است.
نه، توی بانک مرکزی این مقولات مد نظر هست و به تبعات هر گونه تصمیمی به صورت کارشناسی دقت میشه. قرار دادن این وام برای یه جامعه متناسبه. دوم، امکان بازپرداخت اقساط و سوم متکی به منابع بانک باشه. زمینه های رو ایجاد نکنیم که بانک به ناچار دست دراز کنه به منابع بانک مرکزی که میتونه خطرات دیگه رو داشته باشه و دستاوردهای اقتصادی ما رو در رابطه کنترل تورم تحت تاثیر قرار بده.
نکته دیگری که پس از تصویب و ابلاغ این تسهیلات جدید در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، مخاطب خاص بودن این تسهیلات است و شرط و شروط‌هایش. اینکه فقط بخشی از متقاضیان خرید مسکن میتوانند از این تسهیلات بهره گیرند و همگان را شامل نمی‌شود و از این رو برنامه‌ای کم اثر خواهد بود. اما عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 برای این دغدغه و نگرانی توضیحاتی دارد.
ما نمیتونیم یک طرح بدیم که متناسب برای همه بازار باشه. وقتی ما برای شروع کار میباسه از جای ساده تر و آسان تر شروع میکردیم که ساده ترش در واقع قشر متوسط هست و برای خانه اول یا که هم در واقع بیشترین تقاضا هست با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و هم امکان پذیرترینش هست. البته بخش کوچکی رو شامل نمیشه، بخش عمده از جامعه ایران رو شامل میشه.
پریچهر یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا با این جمله که با این پولها ما بی خانه ها خانه دار نمی شویم، آب پاکی را روی دست سیاستگزاران بانک مرکزی ریخته است. البته از این دست اظهار نظرها و ارزیابی ها کم نیستند. کم اثر بودن این تسهیلات در بازار مسکن نکته قابل توجه است. اگر در سال 83 وام مسکن بیش از 30% متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را پوشش می‌داده است، این نسبت در سال 93 و به رغم افزایش دو برابری وام مسکن در این دوره زمانی به کمتر از 9% قیمت متوسط مسکن در شهر تهران کاهش یافته است. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران در برنامه‌ای تلویزیونی سرعت رشد قیمت مسکن و توان خرید متقاضیان را اینگونه توضیح داده است.
رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته در کشورمون بسیار بسیار بالا بوده و بعضن مرکز آمار ایران به رشد 6000% تا 9000% طی 20 سال گذشته اشاره می‌کنه. یعنی این قیمت مسکن در 20 سال گذشته بین 60 تا 90 برابر شده. درآمد مردم و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه اونقدر که قیمت مسکن رشد داشته، درآمدهای اینا رشد نداشته.
چندی پیش مرکز آمار ایران متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را بیش از 4 میلیون تومان اعلام کرد. با احتساب این رقم، با وام 80 میلیون تومانی در شهر تهران فقط میتوان 20 متر مربع مسکن خریداری کرد. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران بر این باور است که وام 80 میلیون تومانی در شهرهای غیر از شهر تهران میتواند موجب تحرک در بازار شود.
توی شهرهای بزرگی مثل تهران و ابرشهرها مطمئناً ظرفیت افزایش قیمت مسکن در حدی بوده که به نظر من خیلی نمیتونه قدرت خرید مردم رو بالا ببره. ولی در مجموع یه عامل محرک در رونق اقتصادی و بالا بردن قدرت خرید مردم و تو شهرهای کوچیک و متوسط میتونه موثر باشه.
البته باید توجه کرد که این وام از 6 ماه تا 1 سال دیگر قابل پرداخت است و باید از قدرت و توان این تسهیلات تورم تا 1 سال دیگر را نیز کاست. نکته قابل توجه دیگر در بازار مسکن این روزهای ایران رکود در ساخت و ساز است که بر اساس آمارهای مربوط به صدور پروانه و مجوز ساخت در ماه‌های گذشته، این رکود با شدت بیشتری بر بازار ساخت و ساز سایه افکنده است. گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در پاییز پارسال نشان می‌داد که شمار مجوزهای صادر شده برای ساخت و ساز در پاییز پارسال نسبت به پاییز سال 92 کاهشی بیش از 45% را تجربه کرده است. حال با توجه به اینکه تسهیلات 80 میلیون تومانی مصوب متناظر به خرید ساختمان‌های نوساز است، شاید این سیاست‌گذاری بتواند موجب تحرک و سرمایه‌گذاری بیشتر فعالان این بازار شود. تا برنامه مورد نظر دولت برای خروج از رکود در این بخش کلید بخورد. بانک مرکزی و دولت فاز نخست سیاست‌گذاری‌های خود در بخش ساختمان و مسکن را با طراحی صندوق پسنداز مسکن یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین شکستن انحصار بانک مسکن و بازگذاشتن دست دیگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در این بخش به سرانجام رساندند. اما اینکه این سیاست‌ها بتواند منجر به خانه‌دار شدن بیش از 5 میلیون خانوار بدون مسکن ایرانی شود، پرسشی است که نمی‌تواند به راحتی پاسخی مناسب و درخور بیابد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباط من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.